أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم وغاصب حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. صلى الله عليك يا أبو عبد الله، صلى الله عليك يا أبو عبد الله، صلى الله عليك يا أبو عبد الله، يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. خداوند تبارک و تعالی نام همه ما را جزء اصحاب و انصار و محبین و شیعیان سید الشهدا علیه السلام ثبت بفرماید. توفیق انجام وظیفه و عرض ادب علل خصوص در این ماه محرم و صفر به همه ما کرامت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. مجموعه مطالبی که در ارتباط با آقا امام حسین علیه السلام و ماه محرم و صفر مناسب هست که در جلسات اجتماع دوستان اهل بیت در ارتباط با امام حسین علیه السلام مطرح بشود، بنده در 11-12 عنوان فهرست بندی کردم که خدمت شما تقدیم میکنم تا ذهنهای مبارک شما هم آشنا بشه و مهیا بشه و آماده بشه، هم برای این جلسه و هم برای همه جلسات، که معمولاً مسائل مربوط به امام حسین ذیل چه عناوینی مطرح می شود در روایات ما، در آیات، در تاریخ، چه موضوعاتی مربوط به امام حسین علیه السلام هست. یه فهرست کلی از مسائل در ذهن مبارک شما باشه، در ذهن بنده هم باشه، که بتونیم جهتگیری کنیم، بتونیم طبقش مطالعه کنیم، منبر انتخاب کنیم، کتاب انتخاب کنیم، ذهنمون رو متمرکز کنیم روی موضوعات، ببینیم کدوم یکی از این موضوعات رو ما انتخاب میکنیم. یه فهرست اجمالی عرض میکنم، نکات مختصری بعدش تقدیم میشه. یکی از اون مسائل تحلیل و بررسی رفتار امام حسین علیه السلام بعد از امام مجتبی علیه السلام است، یعنی بررسی تاریخی، حدیثی، روایی، آیی بعد از شهادت امام مجتبی علیه السلام. جامعه در چه وضعیتی بود؟ در چه شرایطی آقای امام حسین به امامت رسیدن؟ در مدت حدود 10 سالی که بعد از امام مجتبی در قید حیات تشریف داشتن، امام حسین علیه السلام چه رفتارهای اجتماعی کردن؟ این یکی از مسائلی است که ذیل همین عنوان، عنوان دومی مطرح میشه، که نحوه تعامل امام حسین علیه السلام با معاویه و یزید علیهما لعائن الله چطور بوده، با مردمان زمانشون چطور بوده، با طرفداران مخالفینشون و دشمنانشون حضرت در این 10 سال چطور برخورد کردن. قبل از اینکه وارد عنوان سوم و چهارم و عناوین بعدی بشم، یه تذکری نسبت به همین دوتا عنوان بدم. این دوتا عنوان، عنوان‌های جذابی است، معمولا مردم هم دوست دارن، چون چرا دوست دارن؟ چون درش قضایای تاریخی زیادی مطرح میشه، داستانهای زیادی هست، مسائل مختلفی قابل طرح هست که آقا امام حسین علیه السلام از روز بعد از شهادت امام مجتبی چه کار کردن در مدینه. واقعه عاشورا 10 سال بعد از شهادت امام حسن رخ داد. در این 9 سال خورده ای امام حسین علیه السلام در جامعه اسلامی چطور ایفای نقش میکردن به عنوان امامت؟ آیا تقیه میکردن؟ آیا تقیه نمیکردن؟ روش دیگری داشتن؟ چه کار میکردن با معاویه، با پیمانهایی که بین معاویه و امام مجتبی بسته شد و معاویه خیانت کرد؟ نسبت به اونها آقا امام حسین چه کار کردن؟ نسبت به شیعیان امیرالمومنین و شیعیان خودشون چطور برخورد کردن؟ چطور رفتار کردن؟ خب اینا داستانهای زیادی داره، جای بحث و بررسی و تحلیل زیاد هم داره. و اینکه مخصوصا آقا سیدالشهدا علیه السلام با خود معاویه و یزید چطور برخورد کردن، نسبت به بیعت گرفتن معاویه برای یزید و بعد به خلافت رسیدن یزید ابن معاویه لعنت الله علیهما چطور برخورد کردن، چه نامه هایی بینشون رد و بدل شد، چه مکالماتی، چه احتجاجاتی، کجا با هم رو در رو شدن، مواجه شدن و امثال اینطور امور. خب این مباحث برای مردم نوعا خیلی جذاب، عرض کردم یک جهتش اینه کلا مسائل تاریخی رو مردم دوست دارن، چون در مسائل تاریخی داستان زیاد مطرح میشه و ما یه حالتی پیدا کردیم از داستان شنیدن خوشمون میاد. اصلا تا گوینده ای شروع میکنه داستانی رو با یه بیان شیوایی مطرح بکنه ما اصلا مسحور میشیم، اینقدر برای ما جذاب هست، کیف میکنیم یه داستان شنیدیم، در حالی که میدونید ارزش تاریخ به تحلیل هست، ارزش تاریخ به نقل نیست، به تحلیل هست. یعنی یه واقعه تاریخی که نقل میشود شنیدنش لذت بخشه، داستانی آدم شنیده، اما تاریخ رو که ما به عنوان تاریخ نمیخوایم که داستان بشنویم، که میخوایم از اون داستان یک تحلیلی، یک نتیجه، یک عبرتی بگیریم، اون برای ما مسئله هست. به همین جهت باید دقت کنیم همه ما، همه شیعیان امیرالمومنین، همه دوستان اهل بیت، همه برادران ایمانی باید توجه کنیم آقایون، منبرهای تاریخی، کتابهای تاریخی، مسائل تاریخی اگر میخواد صرف نقل تاریخ باشه ارزشی نداره اونقدر، گفتم در حد کتاب داستانه. اما اگر میخوایم از ماجراهای تاریخی، پدیده‌های تاریخی، وقایع تاریخی ما استفاده بکنیم، نتیجه صحیح بگیریم و بعد بر زمانه خودمان تطبیق بکنیم، این کار بسیار بسیار مشکله، بسیار بسیار مشکل هست. اگر کسی گمان می کند بدون سالها تحقیق و بررسی در اعتقادات، در اخلاق، در تاریخ، در حدیث، در کلام، در تفسیر قرآن، سالها، اگر میگم سالها یعنی بیش از 20 سال و 25 سال تحقیق مستمر، شبانه روزی، اینطور منظورم تحقیق هست، اگر کسی فکر میکنه بدون یک چنین مقدمات طولانی و سخت و صعبی میتواند به راحتی سراغ تاریخ برود و تحلیل بکند و نتیجه بگیرد و عبرت بگیرد و اون عبرت را بر زمانه فعلی تطبیق بکند و نتیجه بگیرد و روش عملی برای خودش اتخاذ بکنه، این کاملا در اشتباهه، یعنی این توهمه، شدنی نیست. سالهای گذشتم به شکلهای مختلف در همین دهه محرم عرض کردم وقایع تاریخی مثل همین بازی فوتباله، وقتی یک خطایی رخ میده یا یک آفسایدی رخ میده، کاری رخ میده، میبینید 10 تا دوربین از 10 طریق نگاه میکنن، از هر طرف یه بخشی از ماجرا روشن میشه، مثل یک حادثه ایه که در خیابون اتفاق میفته، از پشت سر نگاه کنی به این حادثه بخشیشو میبینی، از پیش رو نگاه کنی بخشیشو میبینی، از بالا به این حادثه نظر بکنی بخشیش رو میبینی، صحنه رو آهسته کنی، مجدد نگاه کنی، دریافت جدیدی پیدا میکنی. تاریخ اینطوره، تاریخ اولا کامل نقل نشده، وقایع تاریخی را هم ناقلین تاریخی هر کس بر اساس زاویه نگاه خودش نقل کرده، به اندازه فهم خودش و دریافت خودش نقل کرده، لذا برداشت های تاریخی که به سرعت بخواد رخ بده در وجود انسان، سریع بخوایم با ذهنمون تحلیل کنیم، بررسی کنیم که مثلا امام مجتبی علیه السلام با معاویه چه کار کردن؟ آقا صلح کردن، صلحنامه امضا کردن، پس ما هم باید با معاویه های زمان صلحنامه امضا کنیم. این چه برداشتیه؟ این نزد علما مضحکه، کسی اینطور برداشتی بکنه. یا امام حسین علیه السلام علیه طاغوت زمان خودشون ایستادن، پس ما هم باید بایستیم. به همین مقدار سادگی، به همین سادگی بخوایم نتیجه بگیم اینطور نیست. تاریخ بسیار بسیار اطراف و جوانب دارد و برداشت تاریخی و بعد باز یک جهت سخت دیگه تطبیق به زمانه فعلی است، چون شناخت زمان هم کار بسیار سختیه. کسی عارف به اهل زمان و عارف به زمان هست که جز شیعیان کامل باشه طبق روایات، متقین، مؤمنین کاملین، اونا هستن عارف به زمانن، زمان رو میتونن درست تحلیل کنن. ما زمان خودمون رو هم خیلی وقتا نمیتونیم درست تحلیل کنیم، ناقص تحلیل میکنیم، ناقص میفهمیم. 1400 سال پیش رو ناقص فهمیدیم، زمانه فعلی هم ناقص فهمیدیم، بعد میخوایم تطبیق کنیم. چطور ممکنه همچین چیزی؟ این میشه حرکت های غیر علمی، میشه حرکت های احساساتی. لذا اگر مسائلی مطرح میشود در منابر حسینی در هر کجا، یا کتاب هایی نوشته میشود تحت عنوان برداشت هایی از سیره امام حسین، مثلا درس هایی از امامت، دوره دوران امامت امام حسین، یا امام مجتبی یا امام صادق، فرق نمیکنه هر کدام از معصومین، تمام این مسائلی که گفتیم رو که هر کدوم جای صحبت و توضیح فراوان داره و شواهد بسیار زیاد از کلمات علما، فراوان شواهد داره این مطلب، تمام اینها رو که تازه کنار بگذاریم، ما با یک پدیده بسیار خاصی در جریان تاریخ شیعه مواجه هستیم و اون پدیده خاص شخص امام معصوم هست که فعل امام معصوم بر اساس یک حکمت‌های الهیه. ظاهر امر عاشورا چی آقایون؟ ظاهر امر اینه که امام حسین علیه السلام دعوت شدن، تشریف آوردن، بهشون پیمان شکنی شده نسبت به حضرت، حضرت ایستادن و بالاخره جنگی رخ داده. حالا من وارد جزئیات نمیشم، همون ظاهرش هم توضیح داره. بالاخره جنگی شده، حضرت به شهادت رسیدن و اسارت و امثال اینا اتفاق افتاده. ظاهر امره، ظاهر امر تاریخیه، در قطعی از تاریخ انجام شده. اما واقعیت هم چیه؟ حضرت میفرماد تمام انبیا بر این گریه کردن. خدا با به واسطه گریهی که انبیا یعنی رهبران جوامع بشری، یعنی رهبران عوالم، انبیا آدم های معمولی که نیستن، مثل بنده نیستن. حالا من یک گناهی کنم بگم خدای به امام حسین منو ببخش، خدا هم ببخشه، خیلی خب گناهم پاک شد. حالا پاک نشه، چهار تا عذاب میشم بعد پاک میشه. پاک بشه پاک نشه خیلی تأثیر کلی در نظام عالم نمیذاره، بنده اگه گناه کنم یا نکنم، بخشیده بشم یا نشه. انبیا که اینطور نیستن، انبیا اگر کوتاهی نسبت به خداوند کردن باید بخشیده بشه، باید انقدر گریه کنن تا بخشیده شه، باید انقدر راههای مختلفو برن تا بخشیده بشه. اگه نبی یک امت بخشیده نشه و مورد رحمت خدا نباشه، خداوند دیگه به کل اون امت رحمت نازل نمی‌کنه اصلا. باب فیوضات به همه بسته میشه. شما می‌بینید انبیا از قبل گریه کردن بر مصیبت امام حسین به عنوان شرط لازم، باید گریه کنن، توسل کنن. بعد که واقع اتفاق میفته فرموده تمام ذرات عالم گریه کردن. پس این حادثه ساده ای نیست، ظاهرش ساده است. ظاهر قضیه عاشورا اینه که عده ظالم جمع شدن به یک فرد مظلوم محترم مقدسی ظلم کردن، این ظاهر امره. باطنش که این نیست. چرا؟ چون محورش امام حسین است. امام حسین کیست؟ با همه عوالم مرتبط است. پس مصیبت او با همه عوالم مرتبط است. پس ظلم به او در همه عوالم تاثیرگذار است. لذا او وقتی به شهادت میرسد تمام ذرات عالم اشک میریزند، همه موجودات گریه میکنند. برای همین اهل بیت وقتی خواستن واقعه عاشورا رو بیان کنند، روایات هست نگاه کنید، بیش از این که به کیفیت شهادت امام حسین پرداخته باشند، به عمق و عظمت مصیبت سیدالشهدا پرداختن. فرمودن آقا امام حسین که به شهادت رسید دریاها گریه کردن، کوهها گریه باز کردن، این مطلب رو توضیح دادن. تأثیر شهادت امام حسین در عالم تکوین، تأثیر شهادت امام حسین در عالم تشریع. به قتل و به قتل کل اسلام، به با کشتن تو اسلام رو کشتن، الله اکبر رو کشتن، فقده به فقده کل تکبیر و تحلیل، با کشته شدن تو الله اکبر کشته شد، لا اله الا الله کشته شد، قرآن محجور شد، چنین شد چنان شد. میبینید ائمه علیهم السلام واقعه عاشورا رو طوری برای ما تعریف کردن که اصلا با هیچ تحلیل تاریخی قابل دستیابی نیست اصلا. اگه ما بخوایم به گزارش های تاریخی بسنده کنیم، تازه اگر اون گزارش ها کامل باشه، درست باشه، درست کامل نقل کرده باشن، صحیح نقل کرده باشن، غرض ورزی درش نشده باشه، ما اگر بخوایم به اون تحلیل های تاریخی و داستان های تاریخی نگاه کنیم، به یک هزارم نه یک میلیاردم اون چه که ائمه هم در مورد عاشورا فرمودن نمیرسیم. چون گزارش های تاریخی گزارش های ظاهری دنیوی سطحیه، یه پدیده، یه اتفاق افتاده، نقل کردن. آقا اهل بیت امام حسین وارد مثلا شام کردن به این شکل، خب وارد کردن، ظلم کردن، کار بدی کردن، اما دیگه این گزارش تاریخی نمیاد بگه که آقا امام سجاد علیه السلام وقتی از گردن مبارکش خون جاری بشود یعنی چی. این رو دیگه علم تاریخ متکفل این مطلب نیست، از پسش بر نمیاد. تاریخ هیچ وقت عقلش نمیرسه، اصلا در عهده او نیست، مورخ و تاریخ نویس و راوی در حد عقلش نیست که بخواد بگه آقا وقتی امام باقر پا برهنه روی خار بدون یا روی صحرا بدون یا تناب به گردنش ماشین یعنی چه، تأثیرش در عالم چیست. پس گزارش های تاریخی، منبر های تاریخی، کتاب های تاریخی، برداشت های تاریخی، این حتما حتما باید قبل از این که وارد تاریخ و برداشت های تاریخی بشیم، باید معرفت ما به خود امام حسین، به کربلا، به عاشورا، به اشک بر سیدالشهدا، به امام سجاد، به اصحاب سیدالشهدا باید حتما زیاد بشه. حتما باید این اتفاق بیفته و هرچی این تحلیل و این معرفت پیشین قوی تر باشه، تحلیل ما از تاریخ قوی تر خواهد بود، برداشت ما قوی تره. توجه میفرمایید؟ لذا میبینید عده زیادی تحلیل تاریخی از کربلا نوشتن، شاید چند جلد هم نوشتن، همه از اساس غلطه. زحمت های زیاد کشیدن، ساعت ها نه سال ها زحمت کشیدن، تحقیق تاریخی کردن، اما چون زیربنای فکرشون به امام حسین، اصل نگاه و معرفتشون به امام حسین غلطه، تمام اون تحلیل ها غلطه، همش اشتباهه، ارزشی نداره. لذا خوندن این احادیث و این موضوعاتی که انشالله حالا امشب شبهای آینده خداوند توفیق بده، ما سعی میکنیم تا جایی که از دستمون بر بیاد و خداوند کمک بکنه به ما انشالله، ما فقط اختصار بر احادیث اهل بیت کنیم، کلام امام صادق رو بخونیم در مورد کربلا. کسی فکر نکنه این ساده است، فکر نکنه یک موضوع عادی است. آقا حدیث خوند؟ نه آقا، چه حدیث، چه کسی رو خوند؟ کلام امام صادق رو خوند، کلام حجت خدا، کلام معصوم، کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم تقواست، کلام امام صادق گفته شده، کلام امام باقر، کلام حضرت رضا، همین حدیث حضرت رضا علیه السلام در روز اول محرم به ابن شبیب، ریان ابن شبیب، که هر سال هم گفته میشه و پخش میشه و خیلی جای فکر داره. پیشنهاد من به شما، امتحان کنید حدیث ابن شبیب رو، چند بار شنیدید؟ بیش از 20 بار و 30 بار، مخصوصا بعضی فرازهاش رو. دو مرتبه فردا با تفکر، دو مرتبه با حوصله، نیم ساعت 20 دقیقه وقت بذارید مطالعه کنید، باز میبینید مطلب جدید داره، مطالب جدید داره، معارف داره. شما ببینید امام رضا علیه السلام در روز اول محرم چه معارفی را برای امام حسین انتقال دادن به شیعه، چه پرونده هایی، چه فهرست هایی، چه موضوعاتی رو امام رضا مطرح کردن، موضوعات مطرح کردن، چند تا مطلب جزئی نیست. خوندن این احادیث، فهم این احادیث، تفکر در این فرمایشات اهل بیت باعث میشه ما میزان پیدا کنیم در ذهنمون، شاغل داشته باشیم، اساس چراغ داشته باشیم که بتونیم تاریخ هم درست ببینیم، تحلیل های تاریخی هم بفهمیم کدوم درسته کدوم غلطه. فقط ائمه ما هستن، فقط، هیچ کس دیگه نمیتونه. فقط منبع حقیقی معرفت هست که میتونه عاشورا رو اونطور که هست معرفی کنه، البته اونطوری که هست و قابل فهم ما و قابل درک ما هم باید باشه ها، اونطور برای اینکه مناسب ماست. حالا انشالله امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه و شریف که تشریف بیارن، بعد حضرت باز ابواب جدیدی از عاشورا خواهند گشود، اون مربوط به بعد از ظهور هست. فعلا تا قبل از ظهور خوراک ما برای ارتباط برقرار کردن با امام حسین علیه السلام همین احادیثه، باید اینا رو قدر بدونیم. بارها و بارها گفتیم این کتاب کامل و زیارات قوغاست، متون زیارات امام حسین قوغاست، کلاس های درسه. پس برمیگردیم مجدد به بحثی که داشتیم، داشتیم میگفتیم فهرستی از مجموعه مطالبی که در ارتباط با امام حسین علیه السلام مطرح میشه. خلاصه فهرست اول و دوم مربوط به قضای تاریخی بود، بررسی تاریخ امام حسین، سیره امام حسین، برداشت‌ها و درس‌هایی از حرکت حضرت. موضوع سومی که مطرح می‌شود که اونم باز بسیار با اعتقادات لازم هست و مرتبط هست، بررسی علل شکل‌گیری عاشورا و بررسی دوره خاص حرکت امام حسین از مدینه تا کربلا. اینم یک موضوعیه، موضوع خوبی هم هست، اینا همش موضوعات خوبیه، ولی کار هر کسی نیست. بعضیا به بنده مثلا پیام میدن آقا شما مثلا در مورد فلان موضوع روز صحبت نکردی، در مورد فلان، بابا در مورد موضوع روز صحبت کردن تخصص میخواد، بنده تخصصشو ندارم. چرا مجبور میکنید گوینده ای رو به حرفی که تخصص نداره؟ تو باید تو این زمینه حرف بزنی، چرا؟ تخصص نداره، تو اون زمینه که کار کرده، مطالعه کرده، آمادگی داره، میتونه حرف بزنه. هر کسی رو برای هر کاری نساختن. بنده بیام اینجا بشم اقتصاد بگم، کار من نیست، درسشو نخوندم، چی بیام بگم؟ اقتصاد دنیا رو تحلیل کنم. من بیام سیاست‌های کلان دنیا رو مطرح کنم، کار بنده نیست. زمینه که متخصصینش در جامعه هستن، در صدا و سیما هستن، جای مختلف هستن، کمبود نیست. یه موضوعات کمبود نیست که مثلا بنده بیام روی منبر به اون موضوع بپردازم. حالا بنده نوعی میگم، نه من فقط، هر کسی. بعدم توجه کنیم همین نکته که گفتیم، آقا تا این معارف فهمیده نشه تحلیل‌ها درست نخواهد بود، خطا رخ میده. این موضوع مهمیه. پس این موضوع خیلی خوبه، موضوع خوبیه. آقا از مدینه تا روز عاشورا یا تا مثلا کوفه و شام، خود این داستان‌ها چه اتفاقاتی افتاد، مجموعه خطبه‌هایی که امام حسین در این مسیر خوندن، رفتارهایی که حدود 4 ماه حضرت در مکه بودن، چه کار کردن در مکه، با چه افرادی ارتباط گرفتن، چطور همراهی درست کردن، با چه ادبیاتی. حتی اگر ما واقعه عاشورا را یک واقعه کاملا سیاسی حساب کنیم، بگیم سیاسی، حرکت سیاسی حضرت کرده، خیلی خوب، شما ببینید حضرت این حرکت سیاسی رو چطور شروع کردن. حضرت فرمود من کان باذلا فینا مهجته موطنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. ما داریم میریم به لقاء الله، خیلی عظیمه. هر کس میخواد به لقاء الله برسه و بنای خودش رو به این گذاشته که هرچه پیش آید پیش آید، ما میخوایم به لقاء الله برسیم، یعنی به لقاء رسول الله، ما میخوایم به لقاء امیرالمومنین برسیم. ما با این نگاه، حضرت فرمود هر کس اینطوریه با من بیاد، با من راه بیفته بیاد، فلیر حل معنا، کوچ کنه، رحلت کنه، رحلت کنه، از دنیا عبور کنه، از خودش عبور کنه، از زن و بچهش عبور کنه. میخوای به لقاء الله برسی دیگه، باز خودت عبور کنی. ما هم امروز همینه، به ما هم حضرت داره میفرماد، همین الان، همین امشب، همین دیشب هم فرموده، امشب هم، هر روز به ما میفرماد. میخوای حسینی باشی؟ میخوای با من امام حسین باشی؟ حبیب ابن مظاهر خوشت میاد، میپسندی؟ زهیر رو میپسندی؟ قمر بنی هاشم میپسندی؟ این افراد بزرگ و واقعا موطنن، توطین نفس داری، نفست رو، این مطلب رو در نفست وطن دادی، منزل دادی، سکونت دادی که به لقاء الله برسی، که به من امام حسین برسی، یعنی دنبال من بتونی بیای. اگه میخوای این کار رو بکنی باید یرحل، باید با امام حسین کوچ کنی. کار آسونی نیست، خودم که دارم اینجا الان میگم خودم شرمنده ام، چیکار کنیم؟ ما رو گذاشتن این بالا باید حرف بزنیم. ما کجا کوچ کردیم از خودمون، از زندگیمون، از زن و بچه‌مون، از مالمون، از ثروتمون، از شغلمون، از قیافمون، از آبرومون، از امکاناتمون، از استعدادمون؟ کجا ما تمام امکاناتمون رو حاضرین فدای امام حسین کنیم، فدای امام زمان کنیم؟ نگاه کنیم به زندگیمون، کاری نداره که. یک روز یک نمونهشو میخوام بگم، یک نمونه آقایون، امتحان کنید یک روز به خاطر امام حسین گناه نکنید، ببین میتونی؟ گمان نمیکنم کسی به این راحتی بتونی یک روز گناه نکنه، اصلا گناه نکنه، معصیت نکنه، معصیت‌های مختلف. بعد میبینی تازه وقتی میخوای خودت رو جمع بکنی، رحلت کنی، کوچ کنی از خودت که به لقاء الله برسی، چون باید پاک بشی، تمیز بشی، با کثیفی و با قذارت نفس که انسان به لقاء الله نمیرسه، که به همجواری با پیغمبر امیرالمومنین نمیرسه. نشنیدید اون حدیث رو که در صحرای محشر پیغمبر و امیرالمومنین سلمان و امثال سلمان، نظراء سلمان در هر دوره ای رو میفرستن به شیعیان گناهکاری که تا صحرای محشر هنوز گناهاشون پاک نشده. سلمان میاد باهاشون صحبت میکنه، میگه اگر میخوای با پیغمبر و امیرالمومنین مرافقت و مجالست داشته باشی، باید این چرک‌ها و کثافت‌ها و گناهایی که به چسبیده پاک بشه. میگه خب چیکار کنم؟ بله من میخوام با پیغمبر امیرالمومنین باشم. میگه اینطور که نمیشه، میشه با کثیفی بری؟ الان بدن ما بوی بد بده، بگن اتاق بغل امام زمان علیه السلام. مگه کسی مثل بنده کم عقل باشه بگه بدو این بریم بوی بد میدم؟ نمیخوای غسل کنی، زیارت کنی، با غسل بری؟ میخوای حضرت رو ببینی، میخوای عطر بزنی به خودت؟ لذا فردی آمد، جنوب بود، آمد خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود با این حال وارد میشی بر امامت؟ برگرد برو غسل کن. تو با این حال میای وارد بر امام میشی؟ نمیدونی که باید پاک باشی؟ فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. وارد خانه هایی شدی که خدا تطهیر کرده، ما اهل بیت تو ما رو خدا تطهیر کرده، تو باید با طهارت بیا. میشه اینطور وارد شد؟ نه. میشه به مرافقت پیغمبر و امیرالمومنین، به لقاء پیغمبر و امیرالمومنین رسید با این همه معصیت و گناه و کوتاهی و تکبر و خودم رو دارم میگم ها، این همه منیت، این همه خود بزرگ بینی، این همه عجب که حاضر نیستم بگذرم از خیلی منیت ها. من برم بشم به تعبیر حضرت رضا علیه السلام، ان سر که ان تکون معنا فی درجات الاولا فی الجنان. تو اگر خوشحالت میکند یبن شبیب، پسر شبیب، ان سر که ان تکون معنا فی درجات الاولا من الجنان، تو خوشحالت میکنه پسر شبیب که در درجات بالای بهشت با ما باشی، درجات بالای بهشت با امام رضا باشی، با امام صادق باشی، با امام حسین باشی، خوشحالت میکنه؟ بله خوشحالم میکنه. با کثیفی میشه؟ نمیشه. لذا فرمود سلمان و نظراء سلمان در هر عصری را خداوند میفرستد سراغ اون شیعیان گناهکاری که در برزخ پاک نشده، در مراحل قیامت پاک نشده. دیگه قیامت داره تبدیل میشه به دو مرحله، بهشت و جهنم، اون مراحل آخر، هنوز پاک نشده. بعضی گناه ها چنان نفوذ کرده در بعضی از دوستان اهل بیت که تا اون مراحل میمونه تو وجودش، پاک نمیشه. خدا میخواد پاک کنه، خدا دوست داره، دوست نداره که این اذیت بشه، دوست نداره این عذاب بشه، خدا دوست داره این در راحتی باشه، ولی این چنان چسبیده به اون گناه، چون یک طرفه که خداوند پاک نمیکنه که، همینطور این گناه باهاش هست هست هست، تو قیامت هم هست. اگه تکبر هنوز تو قیامت هم حالت تکبر داره، لذا اون کثافت ها رو خب میگن اینطور نمیشه بری پیش پیغمبر امیرالمومنین. میگه چیکار کنم؟ بین سلمان و سلمان های زمان ها و اون شیعیان گناهکار در تفسیر آقای امام عسکری علیه السلام از این حدیث با هم دیگه صحبت میکنن. سلمان میگه باید بری طبقه رویین جهنم، اونجا یه خورده ای عذاب بشی، پاک بشی. میگه باشه، خودش قبول میکنه. لذا خضوع و فقلو ثم الجحیم سلو برای شیعه امیرالمومنین نیست. بگیریدش، ببندیدش، به زنجیر بکشید، کشان کشان ببرید، با صورت به جهنم بندازید. اینطور نیست. شیعه امیرالمومنینه، گریه کن امام حسین بوده، ولی گناهکار بوده، کثیفی هم داره، ضربه هم زده به بساط امام حسین. فقط گریه نیست، گریه کرده، چوبم لای چرخ بقیه قرار داده، زیارت امام حسین رفته، 10 ظاهر امام حسین هم غیبت کرده، آبروشونو برده، تهمت زده، مزاحمت براشون ایجاد کرده. اونا هم هست، او هم امام حسینیه، فقط این زیارت این که نیست. من رفتم زیارت پس دیگه همه چی دنیا باید دور سر من بچرخه. نه، تو رفتی زیارت، در زیارتت به 100 نفر آزار رسوندی، پول که از کس دیگه قرض کردی ندادی بهش، حق کس دیگه رو خوردی، حق یک بچه یتیم اون هم دوست امام حسین خوردی، و و و به 100 نفر دروغ گفتی، زندگی های بقیه رو تحت شعاع قرار دادی، معصیت کردی، دل امام حسین شکستی. خب حالا اینقدر زیاد بوده، بالاخره آمده، با همین محبت هم داره، گناه هم داره، حالا روز قیامت شده، لحظات آخر شده، این به احترام محبت امام حسین و امیرالمومنین نمیگیرن ببندنش، بکشنش، پاشو بکشن، با صورت بندازنش جهنم. میان پیشش محترمانه بهش میگن تو خودت میپسندی اینجوری بری پیش پیغمبر؟ میگه نه. چیکار کنیم، راه حل چیه؟ میگن باید بری عذاب. میگه باش، خودش میره عذاب. لذا از شیعیان امیرالمومنین گناهکارترین 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 دیگه، آخرین، بدترین بدترین، نهایتاً در طبقه رویین جهنم به فرمایش از زهرا سلام الله علیها، اونم نهایتاً 300,000 سال. نسبت به ابد حساب کنید کمه ها، نسبت به دنیا زیاده، نسبت به ابد کمه، 300,000 سال. که طبقه روین جهنم فرمود پاشو که میذاره روی اولین سنگ جهنم که خدا به حق سید و شهدا ما رو نجات بده، پاش روی سنگ جهنم میذاره، فرمود مغز سرش به جوش میاد. فقط روی سنگ پاشو میذاره، این حرارت میزنه، مغز سرش به جوش میاد. این عذاب میشه، عذاب میشه، عذاب میشه، پاک میشه. اونجا میگه خدایا به حق امام حسین منو نجات بده، به حق محمد و آل محمد منو نجات بده. اللهم صل علی محمد. بالاخره بعد از 10 سال و 20 سال و 70 سال و 300 سال و 700 سال و 1000 سال تا 300,000 سال میارنش بیرون، میگن پاک شدی، بدن سوخته سیاه، بوی جهنم ازش میاد، بوی بد ازش میاد. با یک وضعیتی میگه من چطور وارد بهش بشم؟ میگن خب اینجا دریاچه ای هست، حالا سلسبیل کوثر، آب حیوان، هرچی که هست. میگن اون تو میری شسته میشی، تو دیگه الان آماده شدی برای ملاقات با پیغمبر و امیرالمومنین. منظورم لقاء اللهه، بس لقاء الله چقدر مهمه، به این سادگی نیست. کسی که بخواد به لقاء الله برسه خیلی سختی ها رو باید بگذرونه، خیلی باید از خود گذشتگی کنه، خیلی باید ما در مجالس محرم به احترام امام حسین و به برکت امام حسین باید این فرهنگ در همه ما جا بیفته که خط قرمز کلی روی همه معاصی و بدی ها بکشیم. همه بدی ها، بدی ها فقط نگاه کردن به نامحرم و موسیقی گوش دادن نیست، فقط مال حرام خوردن و ربا خوردن و نخوردن نیست، تکبرها، عجبها، منیتها، تنبلیها، سستیها، بیتفاوتیها، سوء زنها، بدگمانیهای به بقیه، محبت دنیا، محبت جاه، مقام، شهرت، پست، پول، امکانات، منیت، رفاه من، از همه اینا باید گذشت به برکت امام حسین. و میشه ها، بعضی ها تو همین مجالس، یعنی همین دهه که تمام میشه آقایون، بعضی ها واقعا بعضی از قده های سرطانی معنوی رو از وجود خودشون به واسطه همین گریه ها خودشون جراحی میکنن، میریزن دور. لذا دهه محرم تمام میشه، این آدم یه آدم جدیدی شده. امام زمان شب 11 براش امضا میکنه. این لذت بخشه. گریه کردن بسیار خوبه، بسیار مقدسه، اما گریه کنها با هم متفاوتن. بعضی ها وارد این مجالس میشن، چنان تمیز از این مجالس خارج میشن، چنان پاک خارج میشن، آثار ابدی براشون میاره این مجالس. یک شب آمده گریه کرده، الال ابد در همون شب یک تغییری کرده، الال ابد آثارش براش هست. دنیا همینه دیگه. دنیا میدونی چیه؟ یک تعریف جدیدی بهتون ارائه بدم، دنیا فشرده شده ابده. ابد، ابدیت من، ابدیت شما، فشرده شده مثل این کپسولای گاز که گاز زیادی رو فشرده میکنه میشه مایع. مایعش دیگه زیاد نیست دیگه، میگه ها مثلا 3 لیتره 10 لیتره، ولی باز بشه فضای زیادی رو بوی گاز میگیره، درسته؟ ابد ما رو فشرده کردن دنیا. الان من در دنیا یک قدم برمیدارم، یک بخشی از ابدم ساخته میشه، به طرف خوب یا به طرف بد. لذا ممکنه فرد اینجا 30 سال عمر کنه، بر اساس محاسبات 30 ساله همینجا که زندگی کرده، مثلا سن 13-14 سالگی که به بلوغ رسیده، تا 30 سال، 15 سالی که تو این دنیا زندگی کرده، میگن شما الال ابد در فلان درجه بهشتی. ای بابا من کلا 15 سال زندگی کردم. باشه، این 15 سال تو آینه ابد تو بود، تو یک طوری در حقایق و خوبی ها محکم شدی، تو شدی محمد ابن ابی بکر، در 28 سالگی تو رو به شهادت رسوندن، اما به عنوان فرزند امیرالمومنین محشور میشوی جز شیعیان خوب امیرالمومنین. پس دنیا کوچک نیست، این جلسات کوچک نیست، ثانیه‌هاش همش مهمه، نه این مجلس، فردا هم مهمه، تو خونه هم مهمه، اصلا ثانیه‌های دنیا همش مهمه. لذا اهل بیت فرمودن اذکر الله فی کل نفس، در هر نفس یاد خدا باش، هر نفسی. لذا فرمودن نسبت به مرگ اینجوری فرمودن اهل بیت، امام صادق علیه السلام فرمود این قدم رو که برمیداری ندانی که قدم بعدی زنده ای یا نه، یعنی برای همین یک قدم هم فکر کن، محاسبه داشته باش، غافل نشی ها، ابدت داره اینجا ساخته میشه. پس کسی نگه آقا 10 روز بیایم اینجا، 10 شب بیایم مجلس امام حسین. بله 10 شب چیه؟ 1 دقیقه در یک مجلس تا ابد برات میمونه، سرمایه میشه. خیلی دنیا عظیمه. لذا حضرت امیر فرمود یک ساعت در مسجد بنشینم برای من محبوب تر است از این که در بهشت بشینم. یه معناش همینه، یک ساعت در بهشت چه اتفاقی میفته؟ در خانه خدا نشستی، خداوند در عوض این یک ساعت، ساعتها نه، سالها نه، بی نهایت به تو پاداش خواهد داد، به شرطی که خالص بشینی، درونت پاک باشه. حالا فقط تو مسجد نیست، مجلس امام حسین هم همینه. اعتقاد ما اینه که اینجا افضل از مسجده، مگر مسجد مسجد ولایی باشه، یعنی مسجدی که من اگه برم تو مسجد بشینم فرزند حسینی هم برای من باشه، یعنی حواسم به امام زمان باشه، حواسم به امیرالمومنین. اونجا مسجد و سقله این و قرآن و عطرت همه با هم ممزوج میشه، بله. ولی خود مسجد فی حد نفسه حسینی افضل از مسجد، مثل اینکه کربلا از کعبه افضل، به همون وزان، به همون منطق حسینی هم از مسجد افضل. گفتم مگر اینکه کسی در کعبه هم امام زمان ببینه، امام حسین ببینه، در مسجد هم حسینیه ببینه، بحث دیگه ایه. ممکنه کسی معرفتش زیاد بشه، همه اینها رو شؤونات ولایت اهل بیت ببینه، اون وقت همیشه داره در مدارج ولایت اهل بیت دور میزنه، میگه آقا کربلا بهتر بود یا مکه؟ هر دوش خوب بود، هر دوش امام حسین بود. طواف دور کربلا بهتر بود یا طواف دور حجرالاسود؟ حجرالاسود هم خودش شیعه امام حسین بود، اونجا هم گریه کردم، اونجا هم دور کعبه، دور کربلا یا الله گفتم، همش با هم ممزوجه. بگذریم، غرض این که دنیا خیلی مهمه، این مجالس خیلی مهمه، این ثانیه‌ها خیلی مهمه. چه اتفاقی قرار اینجا بیفته؟ قرار ما نفسمون رو محکم کنیم، قطعی کنیم، ببندیم با امام حسین علیه السلام پیمان محکم بر این که من میخوام از خودم و خودیت‌های خودم عبور کنم، هرچی که هست. اگر این کار رو کنیم بعد میتونیم با حضرت کوچ کنیم، فلیرحل معنا اتفاق میفته، و الا به شعار دادن و حرف زدن و به اینها نیست، به سر و صدا کردن نیست، یک واقعیتیست، یه واقعیتیست. برمیگردیم مجدد. پس گفتیم در این روایات و در این احادیث و فرمایشات اهل بیت هست که ما میتونیم دید صحیحی به کربلا پیدا کنیم. حتی گفتم اگر میخوایم از کربلا تحلیل سیاسی دریافت کنیم، باید اول کامل و زیارات بخونیم، باید اول کتاب کافی رو بخونیم، راه دیگه ای اصلا وجود نداره. هر کس راه دیگه ای بگه بیراه است، اصلا امکان نداره. تا فردی اعتقاداتش رو خالص از ائمه، از هیچ کس دیگری نه، از هیچ عارفی نه، از هیچ صوفی نه، از هیچ فیلسوفی نه، از هیچ متکلمی هم نه، حتی از هیچ مفسری هم نه، از هیچ کس، تا خالص فرد اعتقاداتش رو از اهل بیت نگیره نمیتونه بفهمه امام حسین علیه السلام از مدینه که رفتن همون اول وداع با پیغمبر کردن، اون وداع چیست؟ نمیفهمه اون وداع چقدر مهمه، جایگاهش چیه؟ اصل کل داستان کربلا به اون وداع بسته است، چون اذن گرفتن امام حسین از پیغمبر اکرمه برای این حرکت. خیلی اون وداع مهمه، ولی در منطق نگاه ما خیلی مهم نیست، حواسمون نیست که اون وداع آخری که حضرت در اون شب آخر مدینه انجام داد، چرا رفتن وداع؟ خداحافظی احساساتی نیست که یک نوه با پدر بزرگش انجام داده، اونجا اتفاقها افتاد بین امام حسین و خدا، بین امام حسین و پیغمبر، اذنها گرفته شد، پیمانها آمد، ملائکه رد و بدل شدن، خیلی عظمتها. اگر انسان اعتقاداتش رو کامل کنه، درست کنه، رو به رشد خودش رو قرار بده، که گفتم راهش رو به رشد و اینا همه احادیث، منظور ما از تمام ازدیاد معرفت، رشد زیاد، اینا همه یعنی ارتباط با فرمایشات اهل بیت، گرفتن اعتقادات از ائمه علیهم السلام با وسواس، با دقت ابد ما شوخی نیست. اعتقادات بنده، اعتقادات شما تعارف بردار نیست که شما سر تعارف از من بگیری، بگی فلانی رو خیلی دوست داریم ازش نگیریم ناراحت میشه، این حرفا نیست. اعتقادات ساده نیست، تعارف نداریم با هیچ کس، دوستی ها سر جای خودشه، برادری ها سر جای خودش، اعتقادات باید با دلیل، با مدرک، با برهان. لذا یک جاهایی که بحث سخت میشه، مثل علم امام، آقا امام علمش، درجاتش، فلان بحث، میگیم آقا بنده خودم میگم، میگم آقا من در حد بحث مباحثه میگم، واقعیت چیه نمیدونیم، که نمیتونم برای خودم هم معتقد شم، سخت بعضی جاها، یه جایی نمیفهمیم، سکوت باید بکنیم، هنوز نرسیدی که این خوراکو بهت بدن، همه چی رو سر در بیارم، همه چی رو نظر بدم، آقا مگه من کی هستم؟ مگه من چقدر درس خوندم؟ چقدر عبادت کردم؟ چون میدونید که علم حق فقط با درس خوندن به دست نمیاد، فقط با استعداد به دست نمیاد، نیاز به نورانیت داره، نیاز به دعا داره، تضرع داره. من که خودم میدونم صبح تا شب چقدر دنبال هوای نفس خودم هستم، تا سر سفره میشینم خودم میفهمم چقدر دنبال هوای نفسم. این نوشابه داره اون امیر من میشه، من هنوز نمیتونم به این نوشابه فائق بیام که تازه میدونم چقدر ضرر داره، هنوز نمیتونم به یک پلو مرغ فائق بیام، ازش بگذرم، کم بخورم، من هنوز تو این اولیات خودم گیرم، من دنبال هوای نفسم. چطور ممکنه باطن من انقدر پاک باشه که بعد من فکر کنم همه حقایقو من فهمیدم؟ ما خطا کاریم دیگه. پس زود مدعی نشیم در امور دینی. دین آقایون دین خداست، عاشورای کربلای امام حسینه. چیزی نمیدونیم سکوت کنیم، حرف نزنیم. آقا من نمیدونم. چقدر خوبه، چقدر زیبنده است. امیرالمومنین فرمود ای چه میسزد کل کره زمین را دور بزنید و یاد بگیرید بگویید نمیدانم. نمیدونم مطلب دینه، بگی نمیدونم. پس این پاکی ها باید رخ بده. این پاکی ها چطور رخ میده در مجالس؟ یک راه مهمش گریه است. دلت بسوزه، یعنی درونت آتش بگیره، باید به این حال برسی. اصل کاری که در مجالس امام حسین انجام میشه دو کاره. این مجالس شام حاشیه است، این پرده سیاه حاشیه است، نور مجلس حاشیه است، فیلمبرداری و ضبط صوت حاشیه است، فرش اینجا چه و منبر اینجا چه کیفیت داره، اینا همه حواشی جلسه است. اصل مجالس امام حسین ذکر فرمایشات اهل بیت و ذکر مصاحب اهل بیت، بکا و ذکر معارف. اینا احادیث زیاد داره، شما بهتر از من بلدید. فرمود تجلسون و تتحدثون، دور هم مینشینید احادیث ما رو میخونید، گریه میکنید. گفتم بله حضرت. فرمود دوست دارم در بعضی از اون مجالس با شما باشم. فرمود من روح شما رو دوست دارم، بوی شما رو دوست دارم. امام صادق فرمود. پس این مجالس اصلش به چیه؟ محور این جلسات، همین خلاصش قسمت منبر هست. اگر منبر خوبی باشه، اگر مورد رضایت اهل بیت باشه، اگر مندرآوردی نباشه، قسمت منبرش هست که خوبه. و ذکر مصیبت، اونم ضوابطی داره بالاخره حالا، ولی اون قسمت ذکر مصیبت گریه. این دوتا کار اگه در ما انجام بشه، این مجلس و اون چیزی که خواسته اهل بیت از ما هست، من بکا علی الحسین فقط ادا حقنا، اگه حق اهل بیت رو میخوایم ادا کنیم باید این مجالس رو به پا داریم. اگر میخوایم از زهرا رو کمک کنیم، یا ابا بصیر اما تحب ان تکون فی من یسعد فاطمه، دوست نداری حضرت زهرا رو کمک کنی؟ گفتم چرا. حضرت فرمود گریه کن برای امام حسین. گریه برای امام حسین دور هم جمع شدن ساده نیست. آقا مجلس ها همه پیرمرد شدن، بشن. جوون شدن، بشن. زیاد شده جمعیت، کم شده جمعیت، ما اصلا نباید به این کارا کاری بگیریم. اونا فضولیه در کار امام زمانه، به ما مربوط نیست. ما کاری که از دستمون برمیاد باید انجام بدیم. کاری که از دست ما برمیاد اینه که این چراغ مجالس روشن بشه، معارف اهل بیت مذاکره بشود و ذکر مصیبت های سید الشهدا که خود امام سجاد و امام صادق و اهل بیت فرمودن آن حد که حرمت هایی که به ما شد رو برای مردم بیان کنید. به این مضامینه که مثلا من بکا لما ینتهک من حرمتنا، تعابیر اینطوری است، هر کس گریه کنه بر حد که حرمت هایی که به ما شد، توضیح بدیم برای مردم بفهمیم، بسوزیم که با امام حسین چه کردن. امروز هم اگه امام زمان علیه السلام زودتر از وقت، زودتر از اون وقتی که خدا و خود ولی خدا صلاح میدونن، اگر آشکار بشن، با امام زمان هم همون کارو میکنه. با امام عسکری هم طور دیگه کردن، همون برخورد. با امام هادی، با هر امامی یک نوعی همینطور مظلومیت. اوج کل ائمه در امام حسین، ظلم های متعدد مکرر متنوع به امام حسین و وابستگان امام حسین. اگر آبس را سنگ باران کردن، به خاطر امام حسین سنگ باران کردن، با آبس کار ندارن. خود امام حسین فرمود شب عاشورا، فرمود اینا با من کار دارن، با شما کار ندارن، برید. فقط با یک نفر کار دارن. اگر حضرت زینب و تازیانه زدن، با امام حسین کار دارن، با امام سجاد کار دارن. در نقل ها و احادیث هست از خود وجود مقدس سید و شهدا امام صادق علیه السلام نقل کردن که این بنی امیه بالاخره اون چی که در دلشون هست نسبت به من رو روی من خالی خواهند کرد، روی من پیاده خواهند کرد. یعنی بنی امیه خدا لعنتشون کنه با تمام بغض، با تمام کینه‌ای که نسبت به خدا و پیغمبر خدا و ائمه اوصیای پیغمبر داشتن، همه رو آوردن در کربلا پیاده کردن، همه رو یک جا پیاده کردن، هر کار تونستن کردن، هر کار نکردن نمیتونستن، به ضرر خودشون میدیدن که نکردن هر کاری که نه. مثلا اگه بدن آقا سید الشهدا رو آتش نزدن، چون از خودشون میترسیدن، خودشون وحشت داشتن برای آینده خودشون، به نفع خودشون نمیدیدن که نکردن. و الا امام سجاد علیه السلام فرمود این مصیبت بسیار سخت، بسیار تلخ، بسیار پر وحشت، اینا تعابیر امام سجاد در لهوف. بعدم حضرت فرمود به خدا سوگن اگر پیغمبر وصیت میکرد که اولاد من رو بعد از من هرچی میتونید اذیت کنید، بیش از این نمیتونستن، اینقدر اذیت کردن. غرضشون کی بود؟ غرضشون امام حسین بود، چون پیمان عاشورا رو امام حسین با خدا بسته، خدا با امام حسین بسته، بین این دو نفر اصل کار با امام حسین. اگر اسرا رو اذیت کردن به خاطر امام حسینه، اگر شهدا رو شهید کردن، مسله کردن، اربن اربا کردن، هر کاری که کردن، هر جنایتی کردن به خاطر امام حسین بود. در حقیقت کل این مصائب روی امام حسین پیاده شد، چون فرمود انا لنمرض لمرضکم، ما اهل بیت با مریض شدن شما مریض میشیم، یعنی شمشیر هم بخوریم ما میخوریم. اهل بیت فرمودن، امیرالمومنین فرمود، چند حدیث داریم. رضا امام حسین با شهادت علی اکبر هم شهید میشد، با شهادت قمر بنی هاشم هم شهید میشد، با شهادت عابس هم شهید میشد. حالا اینا داستانه عرفانیه در معارف اهل بیت هم داره که میشه اصلا روزه رو به نحو دیگری مطرح کرد که حالا قابل بیان واقعا نیست، یعنی نیاز به مقدماتی داره که اصلا میشه روزه رو جور دیگه ای نگاه کرد، چه کسی داره بر چه کسی گریه میکنه، چه کسی بر چه کسی عزاداری میکنه و امثال اینا. پس اینا همه وابسته از فهم عاشورا، فهم کربلا، فهم تحلیل‌های تاریخی، فهمی کاری که امام حسین کردن. ما اگر بخوایم انداز خودمون بفهمیم، باید با همون احادیثی که در فضیلت گریه فرمودن آشنا بشیم، لابلای همون احادیث معارف رو فرمودن، که انشالله خدا اگر توفیق بده ما بتونیم در این شبها همین موضوع احادیث اهل بیت، چیز بهتر از کلمات اهل بیت نیست، عمرمون همه بره فرمایشات اهل بیت رو بفهمیم، مخصوصا حالا حدیث حضرت رضا علیه السلام به ابن شبیب و احادیث زیاد دیگری هست که نشنیدیم و مهمه و معتبره، مثل همین حدیث ابن شبیب معتبره. سه تا از عناوین رو مطرح کردم، شاید 9 تا 10 تا عنوان دیگه موند، اگر انشالله توفیق باشه شبهای آینده باز انشالله تقدیم خواهیم کرد. عاجزانه و متواضعانه از خداوند تبارک و تعالی درخواست میکنیم انشالله قلبی سوزان و اشکی ریزان در این دهه به همه ما کرامت بفرماید، توفیق نوکری و خدمتگزاری به مجالس حسینی رو بیش از پیش و بهتر از قبل خداوند نصیب و روزی ما بفرماید. اگرچه که ما نالایقیم، ناقابلیم، بدیم و از مظلومیت دین هست که ما داریم برای امام حسین کاری میکنیم، از مظلومیت آقای امام حسین علیه السلامی که مثل بنده‌ای بالاخره باید یک قدمی برداره، یک کار ولو کوچکی انجام بده، اما بالاخره ما معدوم نیستیم، ما هستیم، ما هستیم، بالاخره ما دل داریم، دل ما هم به سمت امام حسینه دیگه. ما اگه به حضرت خدمت نکنیم به کی خدمت کنیم؟ یا باید به خودمون خدمت کنیم یا باید به یک کسی مثل خودمون، و این ارزشی نداره، بقایی نداره، آبرویی پیش خدا و اولیاء خدا نداره. لذا ما نه از بابی که ما لایقیم اومدیم اینجا، از بابی که جای دیگری نداریم اومدیم اینجا، از بابی که کار دیگری بلد نیستیم دیگه، همین آمدیم اینجا در این گردباد و طوفان عظیمی که سید الشهدا در همه عوالم هستی برپا کردن، ما هم یک ذره ای باشیم با اون گردبادهای امام حسین، ما هم یه حرکتی کرده باشیم به تحریک خود سید الشهدا، ان شاء الله به برکت صلوات بر محمد و آل